أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها ففضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که اگر مؤسسین یک امر اعتباری عند انشاء اون امر اعتباری همون موقع عند انشاء اومدن اموالی رو به نحوی تملیک کردن، حالا یا هبه کردن یا وقف کردن و یا مثلا از راه های دیگر این اموال رو تملیک به همین امری که الان دارن انشاءش میکنن تملیک کردن، آیا اینجا این امر اعتباری مالک اون اموال میشود یا نه؟ خب ابتداعا اشکال شد در این که این مالک بشود، به این بیان که شرعا اونچه که تعارف داره در خارج در باب تملیکات اینه که من یملک به، این قبل از این تملیک وجود خارجی داره میان تملیکش میکنه، اما جایی که نه، وجود او با وجود تملیک همزمانه، این خیلی نادر الوقوع در خارج. و چون نادر الوقوع در خارج ممکنه گفته بشود که شک میکنیم مشمول اطلاقات و ادله و اینها می شود یا نمی شود. بعد از اون که البته فرمودن که در عرف عقلایی این بحثی به این نیست و این کار در عرف عقلایی انجام میشه، مؤسسین مثلا یک بانک قرض الحسنه یک چند نفر خیر با هم جمع میشن میگن ما این صندوق مثلا کمک به بینوایان رو تأسیس کردیم و این مثلا 10 میلیارد رو هم همون موقع که دارم میگن تأسیس کردیم میگن این 10 میلیارد رو هم برای او قرار دادن، یا اینکه نه یه عده میان میگن این بانک رو تأسیس کردیم، یه عده اونجا نشستن همزمانی که اونا میگن اسسنا هذه مثلا مؤسسه البریه، اونا هم همون موقع با همراه با اون میگن ما هم 10,000 میلیارد مثلا هدیه کردیم به این بانک، که همزمان هم شخص اعتباریه داره تحقق پیدا میکنه همین تملیکه. اینجور نیست که اول شخص اعتباری تحقق پیدا کرده باشه بعد این تملیک تحقق پیدا کرده باشه. خب در عرف عقلایی این هستش و هیچ اشکالی نداره در عرف عقلایی، انما کلام در این است که از شرعی آیا این پذیرفته شده است املا. دو راه میفرماین میتوان بیان کرد برای اینکه بگیم پذیرفته شده است. راه اول اینه که بگیم خود این کار که یه عده چند تا مؤسس با هم بنا میگذارن جمع میشن میگن ما این مؤسسه رو ایجاد کردیم و همون زمان هم میگن این مال رو برای مؤسسه قرار دادیم، این مشمول اوفو بالعقود، خدا متعال اوفو بالعقود، به عقدهاتون وفا کنید، به عهدهاتون وفا کنید. برای شمول اوفو بالعقود دو راه وجود داره. یک راه این است که ما بگیم عقد اصلا دو طرفی نیست، چون اینجا یه شبهه اینه که خب عقد دو طرف میخواد، یکی مؤسس این است، طرف دیگه کیه که قبول بکنه بگه قبلت؟ خود اون شخص اعتباریه که نمیگه قبلت، اون شخص اعتباری هم که الان ممثلی نداره که بگیم ممثلش، حالا فعلا دارن این کارو میکنن تا بعد مثلا یه ممثل یک کارمندی چیزی برای اون قرار بده. بگیم که راه اول اینه که بگیم عقد متوقف نیست صدقش بر دو طرف، بلکه در مواردی که یک طرف هم میاد تملیک میکنه در همه این موارد هم عقد صادقه. حضرت امام قدس سره یه فرمایش ایشون دارن، ایشون میگن بی ایقاعه، چون حقیقت بی چیه؟ حقیقت بی تملیک و عینن به عوض دیگه، تملیک و عینن به عوض. وقتی بایع میگه ملک تو که هازا، بی تو که هازا به هازا، پس تمام حقیقت بی رو انشاء کرده دیگه، باقی مونده ای نداره. فقط اون آقای مشتری میاد میگه این کار تو رو قبول کردم، و الا در حقیقت بی غیر از این نیست که تملیک و عینن به عوض. خب اینم که تملیک عین به عوض کرد. بنابراین ایشون نظر شریفشونه که بی فقط کار بایعه، مشتری میپذیره. البته این نقل متوقف است بر این که او بپذیره و این دخالتی در مسئله بی نداره، مثل باب صرف، مثل باب سلام. در باب صرف اونجا شما چی میگید؟ میگید تا قبض نشه این ملکیت حاصل نمیشه، ولی ربطی به انشاء بی نداره که. اون جواهر فروج فروش این طلای خاصی رو، این علنگور و فلان، میگه بعتو که این را، اونم میگه قبل تو، ولی تا این طلا فروش این علنگور رو نده دست مشتری و اون قبض نکنه این ملکیت محقق نمیشه. این ربطی به این انشاء بیعه نداره، این شرطیست که شارع گذاشته برای تحقق ملکیت. یا در باب سلم اگر که هیچ وجه پرداخت نشه، خب میگه باطل. در باب بیعه‌های غیر سلم که اینطور نیست که باطل باشه، که میگه اینو فروختم به 100 تومن هنوز 100 تومن هم ندادی، خب بیع محقق میشه، اون مالک اون متاع میشه، بایع هم مالک اون سمن میشه، ولو قبض و اقبازی هم نشده باشه. اما در باب سلم اگه قبض نشود این معامله سلمیه محقق نمیشه، در نظر شارع نقل و انتقال حاصل نمیشه. امام در کل بیوع، کل اجارات، این اینجا ایشون میفهمه فقط نقش قبول از ناحیه مشتری و مستأجر و امثال ذلک، نقش اون چیه؟ اون قبضه است، اون نقشش اینه. و الا تمام حقیقت اون معامله رو کی انشاء کرده؟ بایع انشاء کرده یا اون موجر انشاء کرده؟ او. خب اگه اینو گفت ما بگیم که پس بنابراین قبول تو حقیقت عقد، با این که همه هم به افق لغوت تمسک میکنه، پس معلوم میشه در عقد این ننهفته که باید یه قابلی وجود داشته بود، تو اون ننهفته. این یه راه. راه دیگر که این راه رو در کتاب ذکر کردم، راه دیگر که بهتر از اون چیزی که در کتاب ذکر شده اینه که در روایت معتبر عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که اوفو بالعقود، حضرت فرمودن ای بالعهود، به عهدهاتون. عهد، خب عهد که دیگه قبول نمیخواد که، یک کسی خودش عهد میکنه، با خدا عهد میکنه که خدای من عهد کردم که مثلا فلان کار رو برای تو انجام بدم. اینجا این مؤسسین میان چیکار میکنن؟ عهد میکنن که این امر اعتباری تحقق پیدا کنند و این پولم مال او باشد در همون زمان. این عهدی است که از اونا سر زده، این عهد که سر زده است مشمول به اوفو بالعقود میشود، که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود. این دو راهه. خب اینا حالا تطبیق کنیم تا بعد ببینیم. بله، فرمان که یمکن التمسک به عموم ادله المعاملات لاثبات مشروعیته، یعنی مشروعیت این تملیک به دو به یکی از دو تقریبی که بعد از این واقع میشه. اول، توافق الاشخاص طبیعیین علی انشاء مؤسسه مالیه و تخصیص المال لها هو عقد عقلائی منهم. این توافق اشخاص طبیعی که چند خیر هستند بر انشاء یه مؤسسه مالی و تخصیص دادن مالی را بر اون مؤسسه، این خودش عقد عقلائی است که از اونا داره ناشی میشه و سر میزنه. این خودش عقده، همین که با هم اومدن نشستن جلسه گرفتن، با هم نشستن گفتن ما یه بانک قرض الحسنه تأسیس میکنیم، تأسیس کردیم و این پولام مال این بانک باشه. همون موقع معن اینو گفتن. این یه عقدیست. فیشمله عموم دلیل الوفاء بالعقود و به هذا طریق یثبت شرعا امضاء ذلک العقد. به این طریق که شمول عموم دلیل وفا باشه، اثبات می شود از حیث شرع امضاء این عقد، که شارع معلوم میشه وقتی شارع میگه وفا کنید، این معلوم میشه شارع اینو امضاء فرموده است. چون یا عفو بالعقود تکلیفه و این امر به وفا امر تکلیفیه، امر مولوی تکلیفیه، خب داره واجب میکنه، واجب است بر شما که وفا کنید به این عقد. خب معلوم میشه از این به دلالت التزام معلوم میشه پس عقد رو قبول کرده که داره میگه وفا کنید دیگه. عقدی رو که قبول نداره عقد بودنش را و نپذیرفته کجا میاد میگه اوفو به اون؟ مثلا هیچ وقت میاد به عقد مثلا ربوی دفعی بفرماد اوفو به این؟ نمیگه دیگه، چون اون قبول نداره اون. پس اینجا به دلالت التزام، اگه اوفو اوفوی تکلیفی باشه این امرش، به دلالت التزام دلالت بر این میکنه که اون عقد رو پذیرفته. اگر هم بگیم عفو بالعقود اصلا امر تکلیفی نیست، ارشاده به اینکه این عقد صحیحه، خب پس بنابراین بازم این ارشاد عفو اینو میگیره، چون اینم عقد دیگه، ارشاد میشه عفو بالعقود به اینکه این عقد صحیح. و یترتب الاثر علی قهرا علی، وقتی که امضا شد اون عقد مترتب میشود اثر به طور قهری و اتوماتیک بر اون عقد. و هو و اون اثر چیه؟ اثر اون عقد چیه که شاره میگه به این عقد وفا کن؟ اثرش وجود اون شخص اعتباریه دیگه، چون اینا دارن انشاء میکنن که این شخص اعتباری محقق بشه، شاره میگه بر این اثر محقق میشه. یعنی اون چیزی که قصد کردید با این عقد تحقق پیدا کنه که وجود اون شخص اعتباری و مالک شدنش این مال رو باشه، این محقق شد. و هو وجود شخص اعتباری که این شخص اعتباری مالک اون اموالیست که خصصت له، در همین وقت و در همون زمان به او تخصیص داده شده است. هازا بناءً علی صدق العقد علی هازا نوع من التوافق. این تقریب بنابراین که عقد در این توافق صدق کنه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که حال توضیحش همون است که در حاشیه گفتن به ان یقال، چجور بگیم صدق میکنه؟ و ان یقال ان حقیقت العقد والایجاب. حقیقت عقد فقط همون ایجابه است، قبول نقش در خود عقد نداره، در صدق عقد نداره، در انتقال خارجی نقش داره، مثل صرف که گفتیم اون قبض در این جهت نقش داره. اینجا اینجوری بگیم اما القبول فلیس رکنا له، این رکن عقد نیست، فلذا اینجا قبولی در کار نیست. خب کی قبول کرد؟ این بل هو که اجازت الفضولی، بلکه قبول مثل اجازه فضولی. فضولی وقتی میگه اجزت و امضیت اون عقدی را که فضول انجام داده، این قبول دیگه نمیخواد دیگه، یا لازم نیست تازه اون طرف بیاد بگه که قبل تو این اجازه تو را، اونجا که نمیخواد که. این قبول مشتری هم یا مستأجر هم و و و در موارد مختلف نقشش همینه، مثل اجازه نمونه. کما فی کتاب البیع الامام الخمینی رحمه الله تعالی. ولذا یک فی الایجاب فی بعض الموارد که ایجاب الولی. امام قدس سر رو بر این فرمایش خودشون نتایج رو مترتب فرمودن. یکی از نتایجش مثلا این فرمودن اگه پدر یک طفلی میخواد یه چیزی رو بخره برای بفروشه به این طفله، از اموال خودش صلاحه بفروشه به این طفل که مالون، اینجا همین که بگه بعت و هازا به هازا این کفایت میکنه دیگه، قبل تو نمیخواد چون خودش ولیه دیگه، چیز خارجی نیست، خودش ولیه، میگه اینو من به عنوان ولی این بچه این متاع رو به این بچه در مقابل اون ثمنی که مال بچه هست فروختم دیگه، قبولم. میفرمایند که ولذا یکفل ایجاب در بعض موارد مثل ایجاب ولی او یقال، این یه راه، او یقال به ان ایجاب المؤسسین به منزلت قبول شخص الاعتباری کما یدعا ان ایجاب الولی به منزلت قبول المولا علی فی ما اذا هبه و هبه مالا. یا اینکه حالا یه حرف شاعرانه بیام اینجا بزنیم، در حقیقت بگیم وقتی مؤسسی میگن ما این مؤسسه رو انشاء کردیم، ایجاد کردیم، این پول رو هم برای او تخصیص دادیم، برای اینکه صدق عقد بکنه که، و عقد رو هم بگیم ایجاب و قبوله، ایجاب تنها کسی بهش عقد نمیگه، عقد گره بین دو چیزه، باید اینا به هم مرتبط بشه، گره بخوره، اینجا یه قبولی درست میکنیم. این قبول چیه؟ کان اون امر اعتباریه داره میگه منم پذیرفتم که باشم و من پذیرفتم که اون پولم مال من باشه دیگه. البته اینا بخوایم اینجوری درست بکنیم خیلی شاعرانه میشه. او یقال به ان ایجاب المؤسسین به منزلت قبول شخص الاعتبار، بگیم ایجاب مؤسسین خود، ببخشید من این بدجوری تقریر کردم، بگیم خود ایجاب مؤسسین به منزله قبول شخص اعتباری، یعنی هم ایجاب هم خود این به منزله قبوله، خود این کار اینا مثل کار ولی. بگیم این که مؤسسین دارن میگن درسته، اونا دارن میگن وهبنا لهو و اوجدنا این مؤسسه را، این در حقیقت مثل یه تیر دوتا نشون زدن، همین کار هم حیث ایجابی داره هم همین کار حیث قبولی داره و این میشه قبول. به ان ایجاب المؤسسین به منزلت قبول شخص الاعتباری. خب اینم همطور که ارزم، اینم بالاخره یه نوع بالاخره شاعران حرف زدنه که اینا به این منزله است. کما یدعا ان ایجاب الولی به منزلت قبول المولا علی، اگه یه ولی پدر بچه ای حالا میگه من مثلا این زمین رو به بچه‌م بخشیدم، همین که بگه کفایت میکنه دیگه، لازم نیست اون بچه بیاد بگه قبل تو، بچه صغیر مقصوده یعنی که این ولایت برش داره، خب میگه این زمین رو به این بچه‌م بخشیدم، این اینجا گفته میشه خود این ایجاب و ایهاب این ولی به منزله، علاوه بر این که ایجابه به منزله قبولم هست، به منظره قبول هم هستش. بله آقا، همه نمیتونم بگم قبول دارم، نه این که این به منزله اون هست، این شاعران هست دیگه، به منزله اونه یعنی چی؟ این ایجاب داره میکنه. بله شما بگوید که اینجا چون ولیه دیگه قبول نمیخواد، این حرفیه، اینجا قبول نمیخواد، بلا بگید نه این نه قبول دو طرف داره، ایجاب داره قبول داره، این به منزله اونه پس درست میشه، این یه خورده. بله خب این یه راه که ایشون فرمودند، این کتاب فرموده که این راهه. اون راه دوم رو که تو کتاب نیامده عرض کردم که اینجا ما عقد رو بیم به معنی عهد بگیریم استنادن به اون روایت معتبره، و البته روایت معتبر که میگیم اخیراً دیدم این آقای در سند این روایت اشکال کرد، این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم از عن صادق علیه السلام، ولی بعضی که تو تفسیر اشکال میکنم و هران از این جهت اشکال کرد. از ثانی بعد امضاء هذا السبب من قبل العقلاء، فالمعاملات التي يقوم بها ممثل الشخص الاعتباري على تلك الاموال معاملات عرفيه عقلائيه مشموله به عموم المعاملات، وبالتالي يفهم ايضا مشروعيه هذا السبب بالالتزام. راه دیگر این است که خب ما که قبول کردیم و گفتیم تو عقلا این اشکالی نداره، بعد از اینکه اینو پذیرفتیم که در عقلا اشکالی نیست، میگیم الان این خیرین، این افراد آمدن این امر اعتباری رو انشاء کردن و همزمان با انشاء خصصوا مالا به این شخص اعتباری. خب بعد برای این شخص اعتباری یه ممثل گذاشتن، یعنی یه مدیر عامل گذاشتن، یه رئیس قرار دادن، یه نماینده قرار دادن که کارای این شخص اعتباری رو انجام بده. حالا این شخص اعتباری رفت با همین پولا که اون مؤسسین تملیک به این شخص اعتباری کردن، رفتن با این یه چیزی خریدن، مثلا میز و صندلی و بلان اینا برای اون، یا یه ساختمان برای اون امر اعتباری خریدن. تو عرف عقلا الان چیه؟ صادق است که این معامله بیعیه انجام شد یه صادق نیست؟ مردم گفتیم چون اون مال رو مال بانک میدونن تو عرف عقلایی، خب میگن این بانکم به واسطه مدیر عاملش رفته این ساختمان رو، این زمین رو، این نمیدونم صندلی و میز و اینا رو خریده برای این بانک، برای این شرکت، برای این امر اعتباری. پس تا اینجا صدق عنوان بیع، عنوان تجارت، عنوان عقلان عرفاً درست. وقتی درست شد، خب اوفو بالعقود میگیردش دیگه. اوفو بالعقود یعنی اونجا که در عرف عقلا و عرف عرب به او عقد میگن، من میگم به اون وفا کنی. اونجا که در عرف عقلا و عرب و اینا به اون بی میگن، احل الله البی، میگه که خدا او رو حلال قرار داده، یا اوقعه فی محله. احل الله البی دو سه جور معنا داره، که یکی از معناش اینه که احل الله البی یعنی خدای متعال بی رو در محلی که متوقع عقلایی است از بی در همون محل قرارش داد. متوقع عقلایی از بی چیه؟ نقل و انتقال. خدا هم او رو در همین جایگاه قرار داد. خب پس میگیر، وقتی گرفت به دلالت مثبتات امارات، گفتیم حجت دیگه، این معامله که درسته، شارع قبول نکرده که این پول مال این مؤسسه است و میگه معاملش درسته، یا باید مسبقا قبول کرده باشه که این پول مال این مؤسسه است، مال این شخص اعتباریه. پس بنابراین چون معقول نیست که شارع نپذیرفته باشه ولی در این حال بفرماید که این معامله درسته، اون پول از این شخص اعتباری منتقل به مشتری میشه، اون زمین، اون میز، اون صندلی، اون متاع منتقل به این شخص اعتباری میشه، اینو نمیتونه، این معقول نیست این حرف، جز این که مسبقا پذیرفته باشه که پس این پول شده مال این شخص اعتباری. پس ما از این راه هم میتوانیم که این راه بهتر از راه قبله، از این راه هم میتوانیم چکار کنیم؟ اثبات بکنیم اعتراف شارع را به اینکه این تملیک همزمان با انشاء شخص اعتباری را هم پذیرفته. چون بحث این بود دیگه، این را اثبات میشه که شارع این را هم پذیرفته. بله. بعد امضاء هذا السبب من قبل العقلا، بعد از امضاء این سبب از نهای عقلا که قبلا گفتیم، چون اگه اینو نپذیریم صدق معامله نمیکنه، صدق عقد و وفا به عقد و اینا نمیکنه. بعد امضاء هذا السبب من قبل العقلا، که سبب چی بود؟ این بود که تملیک همزمان با انشاء شخص اعتباری باشه. فالمعاملات التي يقوم بها، به اون معاملات ممثل شخص اعتباری که اون مدیر عامل و رئیس و امثال ذلك باشه، معاملاتی که یقوم و بها مؤثر و شخص الاعتباری علا تلک الاموال و اون اموالی که همزمان تملیک شده به شخص اعتباری، اینا یه معاملات عرفیه یا عقلاییه است که مشمولتون به عموم المعاملات. باز اینجا یه ادلت المعاملات باید بگیم، مشمول است به عموم ادله معاملات. و به تالی یفهم و ایزن، به تالی یعنی به نتیجه و در مرتبه بعد از این بیان، یفهم و ایزن چی؟ مشروعیت این سبب به دلالت التزام. چون همطور که عرض کردم نمیشه شعاره بفرماد این پول منتقل شد تو این معامله، این پولی که تخصیص داده شده به این امر اعتباری، این پول منتقل شد به اون بایه و اون زمین، اون نمیدونم میز، اون صندلی که برای این شخص اعتباری، اون منتقل شد به این شخص اعتباری. اگه این پول مال شخص اعتباری این معامله باطله، چجور به این منتقل میشه؟ پس معلوم میشه قبول کرده که این پول مال شخص اعتباری باشه. این هم پس این سبب هم به دلالت التزام روشن میشه. اغلا قبول کردن حرفات چیزی قبول کردن، اغلا که قبول کردن پس معلوم میشه اغلا میگن این واژه به اینجا صادقه، واژه عقد صادقه. یعنی این مدیر عامل که میره با اون صاحب زمین معامله میکنه، میگه من این زمین رو دارم برای این بانک میخرم، اونم میگه اینجا اغلا نمیگن اینجا این با اون زمین را به این، بله احتمال بدوی میدیم، ولی وقتی دقت میکنیم میفهمیم که شارع احتمال بدوی عدم قبول شارع تبدیل میشه به قبول. چون میگیم شارع مگه خودت نفرمودی اوفو بالعقود، مگه خودت نفرمودی احل الله البیع، این بیع هست یا نه، قرینه نیوردی که یه بیع خاصی که اطلاق مطلق فرمودی، درست این بیعه، درست. پس بنابراین قول شما، قول تو یه شارع که فرمودی احل الله البیع شامل این بیع میشه، فرمودید تجارتن انتراز شامل این میشه، درست؟ این که شامل میشه، مخصصی که برش نیوردی، مقیدی که نیوردی، لا متصلن ولا منفصلن، پس شامل شد. حالا که شامل شد پس ما حجت پیدا کردیم به حسب ظاهر کلام خود شاره که فرمود این بی درسته، یعنی نقل و انتقال شده. حالا که میگیم حالا ما از کلام شما اشاره که فرمودی این بی درسته، این نقل و انتقال درسته، میفهمیم که پس خودت قبول کردی که این پول مال اون بانک شده، درست؟ چون اگه اینو نپذیرفته که نمیتونی این حرف رو بزنی. این همونه که میگی مثبتات امارات حجت دیگه. خب کما یمکن التمسک به بناء العقلا به تقاریب ثلاثه التي اشرنا الیها قریبا بعد عقلائیت هذا السبب و ارتکازیته. خب ما قبلا چند تا دلیل در صفحه 170 داشتیم برای اونجا الدراسه الاجماليه للمساله على اساس ادله مشروعیت شخص الاعتباری. یک نفوذ عموم و نفوذ المعاملات بود که همینی بود که الان دو تقریب برش ذکر کردیم، تقریب اول و دوم میشه مال دو. بناء العقلا به تقریبات مختلفه بود، اونجا گفتیم که سه تقریب برش ذکر کردیم، یکی تمسک به سیره عملیه مستحدثه عقلاییه بود، دو تمسک به ارتکاز عقلایی افراد معاصر با زمان معصوم بود، سه این بود که از بعضی از اون سیره های عقلاییه القاء خصوصیت بکنیم، بگیم که در زمان معصوم مسجد که بوده، مسجد الحرام بوده، مسجد بوده، کنائس بوده، چه بوده برای اینا تملیک میکردن اون زمان ها مردم به اینها، شارع اونو پذیرفته، این سیره عقلایی بوده، شارع هم پذیرفته اینو، از اون شخص های اعتباری موجوده در زمان شارع اقلا خصوصیت بکنیم، بگیم اونا خصوصیتی نداره. حالا مسجد با حسینیه فرق میکنه مثلا که در مسجد بپذیره حسینیه نپذیره و چی و چی و چی. حالا اینجام میگیم همون تقاریب ثلاثه‌ای که اونجا گفتیم اینجا تقریب بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم الان تو ابناء عقلا سیره مستحدثه داریم که همزمان با تشکیل شخص اعتباری همزمان تملیک اموال بهش میکنن و با اون معامله این میکنن که این مال شد مال این شخص اعتباری و همزمانی را مضر نمیدانن. این سیره مستحدثه عقلاییست. این سیره اگر گفتیم حجت سیره مستحدثه، خب این هم یه سیره عقلاییست مستحدثه. دو، اگر گفتیم تو ارتکاز عقلا اینه، بنابراین به عمل نینجام میده باشه، اما تو ارتکاز عقلا اینست که این اشکالی نداره، که همزمانیش که اشکالی نداره. پس ارتکازات عقلایی هم بگیم وقتی در زمان معصوم این ارتکازات بود و معصوم رد نفرمود، معلوم میشه مرتکز رو قبول داره. این هم اگه اونجا پذیرفتیم و گفتیم اینجا میاد. امر سوم هم اینجا میاد. امر سوم هم این است که ما از الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم در زمان خود معصومین علیهم السلام اگر اون زمان کسی اومد میگفت که بنیتو این جعلتو این زمین را مسجدن و در همون زمان خودش میگفت مثلا این فرشان مال مسجد باشه، یا همون زمانی که این بانی مسجد داره میگه جعلتو هازل ارض مسجدن، همزمان با او یه اهل خیری کنارش نشسته بود همونطور که داره او انشاء مسجدیت میکنه، اونم میگفت ملکتو به هازل مسجد این فرشها را. خب اینا پیش مردم پیش شاره اینا مگه مالک اون مسجد نمیشد؟ ملک مسجد نمیشد اون فرشا و اینا؟ چرا؟ خب الغای خصوصیت میکنیم، میگیم مل فرق حالا بین اینا که اون زمان بوده و شاره هم رد نفرمونده و پذیرفته و بین حالا شخصیت های اعتباری جدید چه فرقی میکنه اینا؟ کسی اگر یعنی احراز کرد و اطمینان توانست پیدا کنه به این احراز به الغاء خصوصیت ها که خالی از خدمت شما عرض که اشکال هم نیست، این کافیه. اینجا کما یمکن التمسک به بناء العقلا به تقاریب سگانش که گذشت بعد از اینکه عقلاییت این سبب و ارتکازیت این سبب رو البته قبول داریم که توضیح دادیم. و هاکذا دلیل و لزوم المحاذیر العدیده من اختلال النظام و غیرهی علا تقدیر عدم المشروعیه. هاکذا این بیان اونجا در مطلق شخصای اعتباری مثل بانک ها و شرکت ها و اینا و دولت ها و اینا داشتیم قبلا، که بعضی از علما اینجوری استدلال کرده بودن، مرحوم محقق قمی اینجوری استدلال کرده بودیشون که اگر شعار اینا رو نپذیرفته باشه محاذیر عجیبه ای لازم میاد. الان تمام اموال معمولا از رهگذر بانک، هیچ کشوری نیست که درش بانک، هیچ جمهوری نیست که درش بانک. این شرکت های شخصیت های اعتباری شرکت ها همینجوری، دولت ها بسیاری از خدمت کارها، فرودگاه ها، هواپیما ها، نمیدونم قطار ها، فلان فلان، همه اینا مال شخصیت های اعتباریه که اینا دارد، مشخص خاص که نیست. اگه شما شخص اعتباری رو بگید آقا در اسلام قبول نیست، پس ما تصرفمون در اینا چی میشه؟ یه اختلال نظام لازم میاد. این پولا همه بگه آقا مال کیه؟ مجهول المالکه، معلوم نیست مال کیه. خب چون اختلال نظام لازم میاد و شعاره مبغوزشه اختلال نظام، پس میفهمیم که شعاره قبول کرده. اینم یه دلیل بود که اونجا بود. حالا همون دلیل اینجا میتونیم بیاریم به شای به یه شرط، به شرط اینکه این مسئله همزمانی به جوری گسترش پیدا کرده باشه در جامعه که اگه شعاره قبول نکنه اختلال نظام لازم میاد. ولی اگه یه مورد دو مورد سه مورد خب اینا قبول نکرده شد چی میشه؟ اختلال نظامی لازم نمیاد. خب حالا یه خیابونی مثلا فرض کن غصبی باشه، خب شهر بگه غصبیه من قبول ندارم. اما اگه یه شهری رو اومدن تمام، خب مردم دیگه چیکار کنن؟ معلوم میشه شهر اجازه داده، مثلا کشف میکنیم که شهر مقبولشه. اما اگه یه خیابون باشه میگه اونجا نرو، از یه جای دیگه برو. اینجا هم همینجوره. پس به این شرط می‌فرماید و همچنین دلیل لزوم محظورهای متعدد از اختلال نظام و غیر اختلال نظام مثل حرج و عسر و امثال ذلك علی تقدیر عدم المشروعیت، اختلال پیدا شدن و امثال اختلال بر فرض عدم مشروعیت، این دلیل لزوم محاذیر ممکن است تمسک به او نمودن در اینجا نیست که همزمانی تمدیک و تحقق به شرط اعتباری باشه، شخص اعتباری باشه، انثبت به این شرط اگر ثابت بشه که اکثر اشخاص اعتباریین یعتبر رأس و مالها و اموالها الاولیه متضامنن لتأسیسه، بگیم بیشتر این شخصهای اعتباری تو عالم وجود داره یا تو کشور ما وجود داره، اینا اموالشون همزمان با تشکیل خودشون بوده. اون ولی بگیم نه اینجوری نیست، همزمان با تشکیلش بوده، اول تشکیل میدن بعد اموال رو تملیکش میکنن، یا علاوه بر او اموال دیگری هم بعد از تشکیل شدنش بهش میدن، حالا فوقش این اموالش میشه اموال مردد بین حلال، مثل یه آدمی که هم حال حلال داره هم مال حرام داره مثلا. اگه شد خب بعدن کش. بله؟ نه نه حالا اون محل کلامه که با چیزی که بعدن حلال میشه از حالا باید هنجلوشو گره؟ نه الان ببینید، چون ببینید بله؟ اغلایی نیست؟ نه اغلایی هست، ما ببینیم شهر موقفش چیه. اغلا میگم نه ما گم مالکی ایشه شده،
من این مالکی
با هم هستن، نه با هم وجود پیدا میکنه، شخص اعتباری با این با هم وجود پیدا میکنه. مثل این که مثلا اگه گفتیم فرض کنید اگه گفتیم تولد با ارث بردن یک، یعنی خب یه بچه همون هانی که داره متولد میشه یک مورثی از او داره فوت میشه، اینجا این مال این بچه میشه یا نمیشه؟ میشه درست؟ تو اعراف و اقلایی میشه باشه چپ داره؟ حالا اینجا من میدونه همون موقعی که داره شخص اعتباری متولد میشه همون موقع هم داره این تملیکش میشه، من هیچ اشکالی نداره، اینا اشکال عقلی که نداره، اینا یا امور اعتباری یا اشکال داره. خب اینجا هم به خدمت شما هست، اینم یه راست. راه دیگر و مثل هون قاعدت و عدم ذهاب الحق انتم، یکی از راه دیگه که قبلا میگفتیم برای اثبات اعتبار شخص اعتباری در شهر قاعده عدم ذهاب حق مسلم بود یا حق احد بود، تعابیر مختلفی در روایاتش بود، و اون اینه که اگر بنا باشه شاره بگیم من این بانگار قبول ندارم، من این شخصیت اعتباری رو قبول ندارم، این باعث میشه حق بسیاری از افراد ضایع بشه. مثلا فرض کنید که حالا او حقوق شدن تو بانک، شاره میگه برو به همتر نمی کنه، تو آی بری بانک هم بگیری مال تو نمیشه، خب حق بسیاری ضایع میشه. اینجا الان به خدمت شما عرض شد که تعاملات مالی معمولا به واسطه یه بانک و یا الان هم که دیگه اصلا خیلی فلود هست مردم نیست با این کارت های اعتباری هست و فلان، اینو قبول نداره، این ذهاب حق بسیاری از افراد میشه، اون به دینش نمیرسه، اون از دین بیرون نمیاد، طلبکار به طلبش نمیرسه، بدهکار طلبشو و بدهکاریشو نتونسته ادا کنه، اون معامله کرده بعد ثمنش به گردنش باقی میمونه، ثمنشو نپرداخته و و و خسارتش کنه. یه استدلال اینجوری قبلا که قاعده عدم ذهاب به حق مسلم بود، اگر اون قاعده رو ما قبول کنیم در اینجا و اشکالات بر اون نکنیم که اونجا محل صحبت واقع شد، خب اینجا میشه بهش استدلال کرد اگر اون قاعده تمام بشه و واقعا اینجا هم به این شکل باشه که باز موجب ذهاب حق افراد بشود. این هم راه چهارم بود. راه پنجم که اونجا داشتیم اعمال ولایت فقیه بود در همون صفحه. راه پنجم اعمال ولایت فقیه بود. کما ان اثبات مشروعیت شخص به اعتباری به دلیل ولایت الفقیه علی تقدیر تمامیه یقتضی اعتبار از سبب مذکور ازار الفقیه مصلحتا فی امضائه. اگر بگیم که شارع مقدس در عصر غیبت به فقیه و نائب الامام علیه السلام یه همچی ولایتی عطا فرموده که بالاخره کار مردم رو سامان بده، حالا که امام معصوم نیست کارا که زمین نباید بمونه که، پس ولیی قرار داده به عنوان فقیه که اونا به حق اینجور امور هم بهش داده. خب اگر فقیه ولی ام دید که الان شخصیت های حقوقی مردم ایجاد کردن و همزمان با ایجادش اموالی رو به او تملیک کردن و این داره تو کارهای اقتصادی جامعه و فلان و اینا فعالیت میکنه، مردم زندگیشون ملوث به اینا شده، الان مصلحت میبینه که بگه این رو امضا کنه و تنفیذ کنه. اگر این رو هم قائل شدیم، اینم راه پنجمی است که با این میتوانیم این سبب رو در اینجا تصویر کنیم و بگیم درسته. و صلی الله علیه و آله.